أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خونم خدمت شما، بحث سر کلام مرحوم آقای آخون در تفسیر معانی حرفیه بود. مرحوم آخوند فرمودند که معانی حرفیه همون با معانی اسمیه، یعنی حروف و اسما، موضوعشون یکیه، مستعمل و فیهشون هم یکیه، ولی حرف وضع شده است برای اینکه اون معنا یه واحد به نحو غیر استقلالی و حالت غیر ملاحظه شود و اراده شود، و اسم وضع شده که همون معنا به نحو مستقل و به نفسه اراده شود و لحاظ شود، و لحاظ معنا هم در معنای موضوعه و مستعمل فیه اخص نشده، بلکه البته وضع جداگونه داره، و بنابراین به خاطر همین هم نمیشه جای حرف اسم گذاشت، چون اینا وضعهای متفاوت دارن. ولی با این حال موضوع له و مستعمل فیهشون یکی هست، کیفیت استعمال و نحوه استعمالشون به تبع وضع مستقلی که دارند متفاوته. این شکلی فرمایش مرحوم آقای آخوند بود. مرحوم آقای خوی علی الله مقامه نقض میکنند که اگر حرف شما درست باشه، باید عناوین طریقیه، این عناوین حرف باشن. بنابراین عرض کنم خدمت شما، بعد ایشون اینجوری دارن که ما ذکر، اینو عبارت از آقای شهیدی من دارم میخونم، که چهارمین اشکالی که به مرحوم آقای خویی شده، ما ذکر و سید الخویی و دفتر من نقض بالعناوین طریقیه که اون فی قولی تعالی فکلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حیث ان تبین الخیط الابیض من الخیط الاسود لتحقق نفس الفجر و یکون تبینه طریقا محضا، فلو اکل او شرب لعجل عدم تبین طلوع الفجر له ثم تبین له طلوع الفجر هین اکله و شربه حکمه به بطلان ثوبه الا فی مورد خاص و مالون نظر الى الافق فلم یر شیئا و ذالک للنفس الخاص. یه سری بحث هایی در مورد این آیه شریفه و بحث های فقهی و امثال اینا هست، بین کار نداریم، از کل اونا میگذریم، ولی اصل بحثی که هست، آیا این نقض ایشون صحیح هست؟ آیا نتیجه تفسیر مرحوم آخوند از معنای حرفی این هست که عناوین طریقیه حرف باشند؟ این درسته؟ کنه آقای خویی اینجوری میخوان، حالا اصل تفسیر کلام آقای خویی رو ببینیم چه شکلی هست. گویا آقای خویی کنه میخوان بگن که در عناوین طریقیه حکم مال واقع هست و اون عنوان طریقی خودش ملاحظه نمیشه، به ما هو موسنان الواقع ملاحظه میشه. بنابراین این معناش اینه که کنه موضوع له یعنی بخوایم مقایسه کنیم با فرمایش مرحوم آخوند باید اینجوری بگیم، چون مرحوم آخوند بیانشون این هست که موضوع له اسماء و حروف یکیه، کیفیت استعمالشون متفاوته. گویا آقای خویی میخوان اینجوری بگن لازمه فرمایش شما این هست که موضوع له عناوین طریقیه و ذات طریق یکی باشه، یعنی تبین خیت ابیض من خیت الاسود با اون ذات طریق، یعنی اون واقع موضوع لهشون یکی باشه، کیفیت استعمالشون فرق داشته باشه. اون ذات طریق استعمالشون مستقل به ما هو هو است، عناوین طریقیه استعمال که میشن به ما هو حالتن لقی حالتون لغیره. گویا اینجوریشون میخوان نقض مطرح کنن. آقای شهیدی در پاسخ اینجوری میفرماید: فیه ان المعنى الحرفی لابدن یا یلهو حالتن لمفهوم آخر یکون مدخولا له او سابقا علی، اما التبین فی الآیت الکریمه فقط لوهو فی مقام الارادت الاستعمالیه مستقلا لا حالتا لمفهوم آخر. نعم یستظهر منه العرف ان الحکمه متعلق به واقع طلوع الفجر و انما اخذ العلم و التبین فی الخطاب لانه طریق الى احراز موضوع الحکم، فیکون نظیر الاکرام به اکرام هذا الجالس حیث یراه العرف عنوانا مشیرا الى الموضوع الواقعی من دون خصوصیت لعنوان الجالس. این بیانی است که آقای شهیدی در پاسخ داره. اصل این مطلب درسته که عناوین طریقیه در مقام اراده استعمالی مستقل لحاظ میشن و برخلاف عناوین حرفیه و حروف که در مقام اراده استعمالیه حالت غیر ملاحظه میشن. ولی توضیحی که ایشون در مورد نحوه بحث عناوین طریقیه داره توضیح درستی نیست. من حالا یک اشاری در این بحث بکنم. ما این بحث رو مفصل در ذیل بحث این که در آیا رکن استصحاب واقع هست یا شک هست اونجا بحث کردیم، ولی حالا مقداری از این بحث رو که در روشن شدن عناوین طریقیه در این بحث مفیده رو عرض بکنم. ببینید ما یه سری عناوین داریم، عناوین واقعی هست. مثلا میگه اذا کان اللباس و نجسن لا یجوز الصلاة فیه، نجاست موضوع هست برای حرمت صفت. یا اذا کان الثوب طاهرن یجوز الصلاة فیه، طهارت موضوع هست برای جواز صلات. یه سری عناوین دیگه ای ما داریم، این عناوین طریقیت. مثلا میگیم اذا علمت ان الثوب نجس فلا يجوز لك الصلاه فيه. ببینید بین این دو جمله که اذا كان الثوب نجسا لا يجوز الصلاه فيه و اذا علمت ان الثوب نجس لا یجوز الصلاة فیه، آیا اینا مفادشون یکیه؟ یعنی علم که ما میگیم اینجا طریقیه، یعنی چی اینجا طریقیه؟ یعنی مثلا اذا علمت ان الثوب نجسون، یعنی اذا کان الثوب نجسن، دو تا جمله مفادشون یکیه. پاسخ مطلب اینه که خیر، تفاوت این دو جمله در جزا هستند نه در شرط. اولا در مقام مراد استعمالی بین این دو جمله فرقی نیست، یعنی به این معنای اونی که موضوع عقص شده در هر دو در مراد استعمالی ملاحظه مستقل میشه، اینجور که شهیدی هم اشاره میکنه درست هم هست. در مقام مراد تفهیمی هم در ناحیه شرط بین اینا فرقی نیست، فرق نیست، یعنی در هر دوی اینها اونی که شرط قرار گرفته همون مراد تفهیمی هست، چیز دیگه ای مراد تفهیمی نیست. در مقام مراد جدی هم همینه، در هیچ یک از این مراتب اون چیزی که شرط هست عنوان مشیر نیست. اینجوری که آقای شهیدی اشاره میکنه، مقایسه میکنه این رو با علیک با هذا الجالس عنوان مشیر. در عنوان مشیر ولو علیک به هذا الجالس در مقام استعمال شما به هذا الجالس رو میارید، ولی حکم ثبوتی، در حکم ثبوتی این جالس بودن دخالت نداره. عناوین طریقی این سنخه نیستن، نه، عناوین طریقی دخالت در حکم دارن، فقط تفاوتش در این هست که حکمی که در جزا ذکر شده است در عناوین طریقیه با سایر عناوین فرق داره، مدل حکم و سنخه حکمش فرق داره. توضیح ذالک این که ببینید، وقتی ما میگیم که اذا کان الثوب نجسن لا یجوز الصلاة فیه، اون محمول ما حکم واقعیه، ولی وقتی میگیم اذا علمت ان الثوب نجسن لا یجوز لک الصلاة فیه، این ناظر به حکم ظاهریه یا حکم فعلیه. یعنی حالا مثلا مفهوم این جمله که داره معناش اینه که اگر شک داشته باشید میتونید نماز بخونید، میتونید نماز بخونید، یعنی ظاهرن شما میتونید نماز بخونید. اما حالا حکم، ولی یه حکم واقعی داریم، در اون حکم واقعی نجاست مانع واقعیه. این نجاستی که مانع واقعیه مانع ظاهری نیست، در صورتی که علم نداشته باشید. مانعیت ظاهریه نجاست مختص صورت علم است، بنابراین محمول ما حکم ظاهری است و این شاید قول حکم فعلی است. حالا ما بین حکم ظاهری و حکم فعلی فرقی قائل نیستیم، ولی این شکلیه. بنابراین نسبت به حکمی که در محمول اخذ شده است، این موضوع موضوعیت داره، ولی فرقش اینه در عناوین طریقیه علاوه بر اون حکمی که در محمول ما داریم یه حکم دیگری داریم که نسبت به اون حکم علم دخالت نداره. اذا علمت ان الصلاة نجس لا يجوز لك الصلاة فيه، این لا يجوز ناظر به حکم ظاهریه، موضوع حکم ظاهری جواز حرمت صلاة، عدم جواز صلاة در لباس نجس، علم به نجاسته. علم در موضوع حکم ظاهری اخذ شده، علم به نجاست، ولی در موضوع حکم واقعی اخذ نشده. ما از همین جمله اذا علمت ان الثوب نجس لا يجوز لك الصلاة فيه میفهمیم که یک حکم دیگری غیر از حکمی که در جمله ما جزا قرار گرفته است وجود دارد و این حکم قضیه ما در مقام تنجیز و تعذیر اون حکم واقعی است. یک حکم واقعی وجود دارد، عدم جواز صلات در ثوب نجس واقعی، و این جمله ما به جهت تنجیز اون حکم واقعی هست و مفهومش البته تعذیر اون حکم واقعی، چون این جمله ما مفهوم داره دیگه، مفهومش اینه که اگر نه ندونستید که لباس نجسه میتونید با اون نماز بخونید، یعنی نماز خوندن با لباس مشکوک و طهاره مانعی نداره. البته اینکه حالا صحیح واقعی مویزی است یا مویزی نیست هم امکان نداره، اونم باز در مقام ظاهری میخواد بگه که میتونید نماز بخونید، معذر ظاهری است. بنابراین نسبت به حکمی که جزای ما از او حکایت میکند، نسبت به اون حکم و مفاد جزا و معنای جزا هست که حکم ظاهری است، نسبت به او موضوعی که عقص شده تمام، یعنی دخیله، این فرق داره با علیکه به هادل جالسه که عنوان مشیر هست. این اصلا عنوان مشیر نیست، نه، یک حکم واقعی هست، یه حکم ظاهری هست، در موضوع حکم ظاهری دخالت داره. بله عرض کردم یه حکم دیگری هست نسبت به اون حکم دیگر، اونم عنوان مشیر هم نیست، اصلا نسبت به اون عنوان مشیر هم نیست. یه حکم دیگری هست که اون حکم دیگر درش علم اخذ نشده است، اون حکم واقعیت. مقایسه عناوین طریقیه به عناوین مشیره اصلا درست نیست، اینا ربطی به هم ندارن. حالا یک مثال دیگری همینجا بزنم که بحث روشن‌تر بشه. ما این دو جمله رو ملاحظه، این عناوین طریقیه‌ای که ما میگیم، یعنی عناوین کاشفه از واقع، حاکیه از واقع، مثل علم کاشف از واقع، احتمال که مرتبه از کشف از واقع رو داره. شما یه موقعی میگید که اذا علمت ان الثوب نجس لا يجوز الصلاة فيه، یه جمله است. یه موقعی میگید که اذا احتملت ان القضاء مضر لا يجوز لك اكله. هر دوی این جملات عناوینی که درش اخذ شدن عناوین طریقی است، یکیش علم است که عنوان طریقی است، یکی احتمال است که عنوان طریقی است، و هر دوی اینها در مقام بحث تنجیز هست. میخوان بگن که حالا اجازه بدید سه تا جمله به کار ببرم که مقایسه راحت تر بشه. اذا علمت ان الثوب نجس يحرم الصلاه فيه، اذا احتملت ان القضاء مثلا مضر لا يجوز اكله. جمله سوم، اذا احتملت ان اللباس طاهرون جاز لك الصلاة فيه، جاز لك الصلاة فيه. اینا سه تا جمله هستن، هر سه تا این جمله اینها محمول ما جزاء ما یک حکم ظاهری رو بیان میکنند. این حکم ظاهری که این قضیه شرطیه در صدد افهام اون هست، این حکم ظاهری کشف میکنه یه حکم واقعی بوده که این دلیل ها برای تعذیر یا تنجیز اون حکم واقعی صادر شدن. یعنی ما یه حکم واقعی داریم، حرمت صلات در لباس نجس، یا بفرمایید عدم صحت صلات در لباس نجس. این حرمت که من به کار میبرم مرادم حرمت تکلیفی نیست، ولی حرمت وضعی باشه که عدم صحت عبارت بهتری هست. عدم صحت عرض کنم خدمت شما، حالا مال عدم جواب تعبیر بگم فهم ندارم. خب این حکم واقعی در مقام ظاهر یک مرتبه تعذیر داره، یک مرتبه تنجیز داره. ما میگیم این حکم واقعی با علم تنجیز پیدا میکنه، تبدیل میشه به حکم منجز. محمول ما اینجا حکم منجزه، یعنی اذا علمت ان الثوب نجس لا يجوز الصلاة فيه، این حکم منجزه. تو اون مثال دوم حکم واقعی ما حرمت اکل مضر واقعیه. این عبارت ما میخواد بگه که اون حکم واقعی با احتمال هم تنجیز میشه، ناظر به این هست که احتمال منجز واقعه. بنابراین اذا احتملت ان القضاء مضر، نه که احتمال اینجا هیچ کار است، احتمال در محمول ما که حکم منجزه تمام الموضوع اصلا تمام الدخیله. این جمله در مقام این هست که احتمال این حکم منجز را می آفریند. بله این احتمال در حکم واقعی دخالت نداره، ولی محمول ما حکم واقعی نیست، جزای ما حکم واقعی نیست، حکم منجزه. جمله سوم در مقام تعذیره، میگه اذا احتملت ان اللباس طاهرون جاز لکل صلات فی، یعنی اون حرمتی که برای نماز خوندن در لباس نجس هست، اون حرمت در این نیست. حالا من به جای حالا این مثال رو من حکم وضعی اینجا زدم، شما برای اینکه مثال راحت تر بشه به جای اون همه رو عقل بزنید. اذا علمت ان الغذاء نجس حرم اكله، اذا احتملت ان الغذاء مضر حرم اكله، اذا احتملت ان الغذاء نجس جاز اكله. این معناش اینه که ما یک حرمت اکل نجسی داریم که این حرمت اکل نجس با علم به نجاست تنجیز پیدا میکند و تبدیل میشود به حکم منجز، ولی با علم و با احتمال منجز نمیشود. جازلک اکله نفی حکم منجزه که اونم مرتبه حکم ظاهریه. میخواد بگه این حکم منجز نمیشود با مجرد احتمال، احتمال نجاست حرمت اکل را نمی آورد، ولی احتمال مضر بودن حرمت اکل را می آورد. بنابراین محمول ما در جملات طریقیه، یا بفرمایید جزاء ما در عناوین طریقیه با عناوین غیر طریقیه فرق داره. این سه جمله که من عرض کردم، این در قبال این میتونید این سه جمله رو بگید، بگید که الشیء النجس حرام اکله، اینجا اشیء و نجس حرام و نکره، این حرمت حرمت واقعیه، ورای این یک حکم دیگری نیست. اشیء المذر یحرم و اکلو، یحرم و اکلو حرمت واقعیه، وراش حکم دیگری نیست. ولی عناوین طریقیه محمولش حکم ظاهریه، حکم ظاهری یعنی حکم منجز یا نفی حکم منجز، یعنی معذر، معذریت ناظر به معذر بودن نسبت به حکم واقعیه. تو اینجا محمول ما حکم ظاهریست، نسبت به محمول موضوع دخیل است، جون نیست که دخیل نباشه. ولی در این عناوین طریقیه یک حکم دیگری داریم که اون حکم دیگر که حکم واقعی است درش احتمال و علم دخالتی ندارد. تفاوت اینا اینه. و اینی که متاسفانه به دلیل عدم تحلیل صحیح این عناوین طریقیه بحث ها خیلی مسیرشو منحرف شده. مثلا شیخ تو بحث به اصطلاح شک که در موضع ادله استصحاب اخذ شده، ایشون میگه این شک دخالت نداره حکم رو واقعه، که ما اونجا همچین میکنم که اصلا مقبول نیست. در خود حکم ظاهری شک دخیله، بله یه حکم واقعی داریم که استصحاب برای تنجیز یا تعذیر اون حکم واقعیه، بحث ما سر این نیست که در اون حکم واقعی شک دخالت داره یا دخالت نداره، سر خود این حکم ظاهریه است. تو این حکم ظاهریه است من باید شک دخالت داشته باشه. اذا شککت ان الشیء السابق باقن فهو باقن، که ادله استصحاب میگه در اینجا شک دخالت واقعی دخالت داره، حالا نسبت به اون حکم واقعی دخالت داشته باشن چه می رفتی نداره. درست قضیه تحلیل نشده، اینه که بحثا اصلا از مسیر خودش منحرف شده، یک مسیر جدیدی رو پیموده که اصلا به نظر مناسب نمیاد. اینه که علاوه تقدیر با این صحبتایی که شد، بحثای حکم طریقی عناوین طریقیه اصلا هیچ ربطی به اونی حرفیه ندارن، در هیچ مرحله ای از مراحل اراده هایی که به نحوی از آنها با جمله در ارتباط هستند، در مرحله اراده استعمالی، در مرحله اراده تفهیمی، در مرحله اراده جدی، عناوین طریقیه طریقی بودنش دخالت نداره. عناوین طریقیه از این جهت فرق دارن با عناوین غیر طریقیه که عناوین طریقیه کاشف یک حکم دیگری هستند که اون حکم دیگر درش علم و احتمال و این عنوانهای طریقی دخالت نداره. این مسئله از ما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.